أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الوجه الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة، وحيث لم يرتع عنه الشارع كان ماضيا. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان دارم و آرزوی سلامتی و عاقبت بخیری و توفیق روزافزون در راه نیل به کمالات اخلاقی، علمی، معنوی و اعتقادی برای همه دوستانم رو از بارگاه ربوبی مسئلت می کنم. بحثمون در رابطه با استصحاب بود که مرحوم آخوند قرار شد برای اثبات قول مختار خودشون که حجیت استصحاب مطلق است، ادله ای رو بیارن که به یک تیر دو نشان بزنند، هم مبنای خودشون رو اثبات بکنند و در ضمن اقوال دیگر رو هم که در این رابطه وجود داره رد بکنند. ایشون چهار دلیل رو برای اثبات قول مختارشون مورد استدلال قرار داده اند و بررسی می کنند. اولین دلیلشون بنای عقلاست. این دلیل از دو مقدمه تشکیل شده. مقدمه اولش اینه که عقلا در امور روزمره خودشون بر بقای حالت سابقه بناگذاری میکنند و اعتماد بر وجود متیقن سابق از امور مرتکز در ذهن عقلا در همه امور زندگانیشون هست. صبح که از خواب پا میشن بنا رو میگذارن بر این که مدرسه محل تحصیل هنوز سر جاشه و استاد قرار بیاد و درس رو القا بکنه، لذا به سمت درس و بحث و مدرسه حرکت میکنن. بناشون بر این است که اداره یا کارخونه یا مزرعه‌ای که در او کار میکردند مشکلی براش پیدا نشده و همچنان باقی است، لذا صبح برای انجام امور خودشون به اون محل ها رجوع می کنند و بعد از اتمام کار بناشون بر اینه که خونه و زندگی و شهر و محله و اینها سر جاشه و بر می گردند. بنابراین شکی که مسبوق به یقین هست از نظر عقلا با شکی که مسبوق به یقین نیست متفاوته. در صورتی که شک مسبوق به یقین باشه، حالت سابقه یقینی وجود داشته باشه، به اون شک اعتنا نمی کنند. ولی اگر شک حالت یقینی سابق نداشته باشه اونجا دیگه استصحاب نمی کنن، سراغ امور دیگری مثل احتیاط عقلی و نظائر اون میرن. مرحوم آخون میگه ممکنه تا بعضیا ادعای بالاتری رو مطرح کنن و بناگذاری بر حالت یقینی سابق رو بگن اختصاص به انسان و عقلا نداره، بلکه حیوانات هم بر اساس شعوری که دارند سحرگاهان که در استراحتگاه و طویلشون باز میشه از لانه و خانه و کاشانه و طویله خودشون خارج میشن و برای به دست آوردن غذا به مناطق مورد عادتشون میرن و شب هنگام هم به خوابگاه خودشون و استراحتگاه خودشون بر میگردند. پس این مقدمه اول که عقلا در همه امور روزمره شون بناشون بر اینه که حالت سابقه رو حفظ بکنند. مقدمه دوم اینه که این سیره عقلا سیره مستحدثه نیست، جدید نیست، از قدیم الایام بوده و از اون سیره هایی است که در منظر و مسمع شارع انجام می گرفته، عام البلوا هم بوده، مورد ابتلاء همه متشرعه هم بوده، شارع هم در عین حال که ملتفت بوده نغافل از این سیره رد و منعی نفرموده. خب پس اولا سیره عقلا، استقرار بنای عقلا بر بناگذاری بر حالت سابق، ثانیا این سیره هم سیره مردوعه نیست، نتیجه پس این استقرار بنای عقلا بر عمل به حالت سابقه از حجیت برخورداره. این بیانی است که در تبیین دلیل اول مرحوم آخوند آوردن. ببینید الوجه الاول، اولین وجه از وجوه چهارگانه ای که برای اثبات قول مختار آخوند یعنی حجیت استصحاب مطلقا آورده شده، استقرار و بناء العقلاء، این که عقلاء بنا دارند. من الانسانه بلزو شعوره من کافت انواع الحیوان، که حالا اون عقلاء باید باشن از انسان، بلکه بالاتر هر زی شعوری، هر صاحب شعوری حتی از انواع حیوانات، خب بنا دارن بر چی؟ علل عمل متعلق به بناستا، استقرار و بناء العقلا علل عمل علا طبق الحالت السابقه. پس بنای عقلا بر این است که بر اساس حالت سابقه عمل بکنند. این مقدمه اول. پس سیره عقلاست، بنای عقلاست. مقدمه دوم هم و حیث لم یرد عنه الشارع، خب این سیره از قدیم الایام در منظر و مسمع شارع انجام شده، عام البلوا هم بوده، شارع هم از او رد نفرموده، من نفرموده، و حیث لم یرد، و از اونجایی که من نکرده است، عنه از این بنای عقلا الشارع او کان ماضیا، پس این بنای عقلا نافذ حجیت داره. بعد از این که سیره عقلا یا همون بنای عملی عقلا بر عمل به استصحاب بیان شد، مرحوم آخوند میخوان بگن آقا هر دو مقدمه این استدلال از نظر ما مخدوشه و نمیشه از این دلیل حجیت استصحاب رو مطلقا ثابت کرد. اما اینکه مقدمه اولا که گفته بودند بناگذاری عملی عقلا بر بقای حالت سابقه یقینی است، ما میگیم درست این بناگذاری هست، اما این بناگذاری صرفا یک سیره تعبدی عقلایی نیست. عقلای عالم در کارشون چنین تعبدی ندارند، بلکه این رفتاری رو که عقلای عالم انجام میدن و بنا رو بر حالت سابقه یقینی میگذرند، دارای منشأ عقلایی است، نه تعبدی و بدون منشأ. حالا منشأ چیه؟ آخوند فهمد که یکی از سه احتمال رو در منشأ این سیره میشه در نظر گرفت. یک، شاید این بناگذاری عملی عقلا بر بقای حالت سابقه یقینی به منات رجا و احتیاط باشه، نه تعبدی. خب قبلا یقین داشته، الان هم به امید این که اون مستصحب باقی باشد احتیاط میکنه و مراعات حالت سابقه رو میکنه. حالا شد شد، نشد نشد. یک. دوم، شاید به منات اطمینان یا ظن به بقا باشه، که به هر حال اگر اطمینان باشه، اطمینان خودش علم عادی است، اگر ظن به بقا باشه بازم اسمش استصحاب نیست. در صورت برمیگرده به دلیل دوم که بررسی خواهیم کرد. و شاید این رفتار عقلا به منات غفلت از شک فعلی باشه. مثل اینکه دیدید فردی منزل خودش رو فروخته، رفته جای دیگه، منزلی تهیه کرده، اما گاهی بدون اینکه توجه داشته باشه و از روی غفلت راه منزل سابق خودش رو در پیش میگیره و به سمت اون منزل حرکت میکنه و میره سراغ منزل اول. به هر حال مرحوم آخوند فهمد که این وجه که بنابر حالت سابق گذشته بشه در حیوانات دائمیه. اونها در اثر تکرار هر روزه عادت کردن که هر روز از خونه به سمت مزرعه حرکت کنند یا از لونه‌شون به سمت جایی که غذا پیدا می‌کنند پرواز کنند و آخر کار از مزرعه به منزل برگردند یا از دشت و بیابان به لانه‌شون برگردند. و به تعبیر آخوند علم التفاتی هم به این کار ندارن، بر اساس عادته. پس این اشکال بر مقدمه اول، یعنی عمل کردن بر اساس متیقن سابق در صورت شک که اسمشو میگیم استصحاب، به عنوان یک تعبد عقلایی از ارتکازات عقلا نیست. تا بشه بر اساس اون بر حجیت استصحاب و بناگذاری بر حالت سابقه یقینیه استدلال کرد، مقدمه اول مخدوشه. اما اشکال مقدمه دوم، مستدل در مقدمه دوم گفت که شارع مقدس با اینکه توجه داشت و امکان رد هم براش وجود داشت، از این سیره عقلا که بناگذاری بر حالت سابقه یقینی باشه رد نفرموده. مرحوم آخوند فهمد که میشه گفتش که شارع از این روش عقلا، از این رفتار و سیره عقلا رد کرده. لازم نیست حالا رد خصوصی باشه بیاد بگه عمل به استصحاب حرامه، به استصحاب عمل نکنید. نه، رد فرموده، منتها این رد از دو طایفه از ادله عامه استفاده میشه. معلوم میشه راضی نیست شارع به این کار. یک، در قالب آیات و روایات عامی که از عمل به غیر علم نهی فرموده، لا تقف ما لیس لک به علم، ان یتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و روایاتی که در این رابطه و به این مضامین وارد شده، از عمل به غیر علم نهی کرده. استصحاب عمل به علم نیست، استصحاب عمل به غیر علمه. پس نگید این روش عقلایی مورد رد اشاره واقع نشده، مورد رد اشاره واقع شده. و اون آیات و روایاتی که از عمل به غیر علم نهی کرده. دوم، آیات و روایاتی که وظیفه مکلف را در موارد شبهه معین کرده و تبیین نموده، لذا بر اساس همون آیات و روایات اخباری ها قائل به احتیاط میشن، اصولی ها قائل به براعت میشن. لذا در مطلق شبهه که نوبت به استصحاب نمیرسه. پس ولو به عنوان دلیل اول برای حجیت استصحاب سیره عقلا با دو مقدمه مطرح شد، اما میبینیم که مرحوم آخوند با مخدوش کردن هر دو مقدمه میخواد بگه چنین بنای عملی عقلایی رو قبول نداریم، چنین سیره ای رو قبول نداریم. اولا این سیره تعبدی نیست، مناشع دیگری داره، مقدمه اول باطله. ثانیا بر فرض که چنین سیره ای هم باشه، مورد رد اشاره واقع شده، لذا بنای عقلا و سیره عقلا نمیتونه به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب مورد تمسک واقع بشه. توجه کنید، و فیه، یعنی اشکالی که بر وجه اول هست، اولا من استقرار بنائهم علی ذلک تعبدن، ما منع میکنیم که مستقر شده باشه، استقرار پیدا کرده باشد بناء عقلا علی ذلک، یعنی بر عمل بر طبق حالت سابقه، سیره بر طبق حالت سابقه مستقر نیست به نحو تعبد، بلکه منشأهای دیگه داره، بل اما رجاعا به احتیاطا اینکه بر طبق حالت سابقه عمل میکنه، این به قصد رجاعه، امیدواره که اون حالت سابقه باشه، احتیاط میکنه که حالا شاید اون حالت سابقه باشه، نه از باب تعبد، به امید اینکه دوستش هنوز زنده است به او نامه مینویسه، احتیاط میکنه با اینکه قبلا وضوع نداشته، الان احتیاط هم میگه وضوعی بگیرم. ابت می اینانن بالبقاء او زنن ولو نوعن، یا اینکه نه، پیش خودش حساب کتاب میکنیم یا اتفاق جدیدی نیفتاده، دیشب تا حالا مگه چه اتفاقی افتاده که محل کار من از بین رفته باشه؟ اطمینان داره که محل کارش هست، یا زن نوعی پیدا میکنه که محل کارش سر جاش هست، بر اساس اون اطمینان که علم عادیه، یا بر اساس ظن نوعی که بالاخره دارای اعتبار هست، نه به خاطر استصحاب بر طبق حالت سابقه عمل میکنه. او غفلتن، گاهی بناگذاری بر حالت سابقه به خاطر اینکه التفات فعلی نداره، اصلا غافله. چون غافله بنا رو بر حالت سابقه میگذره. کما هوه، یعنی این عمل بر اساس غفلت، الحال و فی سایر الحیوانات دائما و فی الانسان احیانا، وضعیت حیوانات هست همیشه، حیوانات همیشه بدون التفات و توجه بلکه بر اساس غفلت و عادت عمل میکنن، انسان هم احیانا ممکنه بر اساس غفلت بر اساس حالت سابقهش عمل بکنه. این اولا. پس اصلا وجود سیره تعبدی عقلایی رو قبول نداری، مناشع دیگه ای داره، تعبدی نیست. و ثانیاً اشکال دوم، مقدمه دومتون رو قبول نداریم، این که گفتید این سیره در منظر و مسمع شارع بوده، او هم ملتفت بوده، نه غافل، میتونسته منع کنه ولی منع نکرده. نه خیر، منع کرده، خوبم منع کرده. سلمنا ذالک، بر فرض که مقدمه اول رو بپذیریم، سلمنا ذالک، ذالک یعنی استقرار بناء عقلا بر عمل به حالت سابقه، اونم به نحو تعبد. بنای تعبدی عقلا رو بپذیریم بر فرض که مقدمه اول درست. لکنه لم یعلم ان الشارع به راض و هو عنده ماض. چون اینه که معلوم نیست که شارع به این بنای عقلا راضی باشه، رضایت بده. و هو و این بنای عقلا عند الشارع ماض، نفوذ داشته باشه تا بخوایم بگیم این بناگذاری بر حال سابق حجت شرعیه، سیره دلیل شرعیه. خب چطور؟ و یک فیفی رد، آخون میخواد بگه اینجا شارع رد فرموده، متا لازم نیست رد رد خاص باشه، بیا صراحتم بگه بنابر حالت سابقه نگذرید، استصاب جاری نکنید. و یک فیفی رد کفایت میکند در رد از بنای عقلا بر عمل بر طبق حالت سابقه، ان مثلهی، یعنی از مثل این بناگذاری بر عمل بر طبق حالت سابقه، ما دل من الکتاب و سنت علی النهی عن اتباع غیر العلم. این یک، پس این عمومات آیات و روایاتی که از عمل به غیر علم نهی کردند، لا تقف، یعنی تبعیت نکن، ما لیس لک به علم، یا در روایات فرموده من افتن ناس به غیر علم، کسی که بدون علم فتوا بده مثلا عاقبتش چنین و چنانه، یا رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، اون قاضی که بدون علم حتی بر اساس حقم فتوا بده ازش پذیرفته نیست، پدرش رو در میاره. این یک. پس عمومات آیات و روایاتی که از عمل به غیر علم نهی کردن و عمل به استصحاب عمل به غیر علمه. و ما عطف بر مای قبلیه، یعنی یک فی فرد ان مثلهی، ما هر چیزی که ادله ای که آیات و روایاتی که دل اون آیات و روایات علل براءه بنا به نظر اصولی ها، اول احتیاط بنا به نظر اخباری ها، اصولی میره از رفعن امتی ما لا یعلمون استفاده میکنه، اخباری از اخو کدینک فهتت لدینه که استفاده میکنه، فشبه ها، فلا وجه لاتباع هذا البناء فی ما لابد من اتباعی من الدلالت علا امضائی. پس دلیلی نداریم بر لزوم تبعیت از این بنای عقلایی در اون جایی که باید فی ما لابد من اتباعی، فی ما لابد فی اتباعی، در اون چیزی که لازم است در تبعیت او، من الدلاله، بیان اون ماست، من الدلاله تعالی امضائه، اینکه باید دلیلی بر امضای شارع نسبت به چنین سیره ای وجود داشته باشه و الا بدون امضای شارع سیره ارزش نداره، اعتبار نداره. عرض کردم این تا اینجا که بنای عملی عقلا بر اخذ به یقین سابق رو ایشون فرمودن اولا چنین بنای عملی است تعبدی نیست، منشأ های دیگه ای داره، ثانیا نه تنها مورد امضا نیست بلکه مورد رد شارع واقع شده. اما دلیل دومی که برای حجیت استصحاب مطلقا آورده شده حکم ظنی عقلی است. این حکم ظنی عقلی در واقع وقتی موشکافی بشه دلیلش از دو قیاس تشکیل شده، یعنی از دو تا صغرا و کبرا میخواییم این نتیجه رو بگیریم. اولا فرض اینه که وقتی چیزی، حالا اون چیز منظور اینجا معلومه که حکم یا موضوع زی حکم شرعی، وقتی چیزی یعنی حکم یا موضوع زی حکم یقیناً در زمان سابق وجود داشته، یقین به حدوثش داشتیم و در زمان لاحق در بقای اون شک داریم، که این میشه صغرای قیاس اولمون، کبراش اینه و کل ما کان کذالک و فهو مزنون البقا، هر چیزی که در زمان سابق یقینی الحدوث بوده و در زمان لاحق مشکوک البقا هست مزنون البقا. چرا که وقتی عقل توجه بکنه به این حالت که بابا این شیء، این حکم یا موضوع حالت سابق یقینی داشته الان مشکوک شده، خود توجه عقل او رو به این نتیجه میرسونه که اون شیء مزنون البقاء، مزنون البقاء، ظن به بقاش پیدا میکنه. خب حالا نتیجه ای که از قیاس اول گرفتیم، صغرا برای قیاس دوم قرار میدیم. یا فلان چه، یعنی فلان موضوع یا حکم مزنون البقاء، کبراش هم اینه کل ما کان کذالک، یعنی هر چیزی که مزنون البقاء باشه فهو باقین، حکم به بقاش میشه. پس نتیجه میگیریم که اون شی که همون موضوع یا حکم باشه باقیه، استصحاب میکنیم بقاشو. این چیزی غیر از استصحاب نیست، این میشه همون استصحاب. بنابراین ببینید عقل با محاسباتی که انجام داد، یعنی با صغرا و کبراهایی که کنار هم قرار داد و نتیجه هایی که گرفت، نتیجه اول رو صغرا برای قیاس دوم قرار داد، نهایتا استصحاب رو ثابت کرد. ارزشمندی و حجیت استصحاب به ثبوت رسید. اینه که به عنوان دلیل دوم مرحوم آخوند فرماید الوجه الثانی، یعنی وجه دوم از ادله حجیت استصحاب به نحو مطلق، اینه که ان الثبوت فی السابق موجب للظن به فی اللاحق. نهایتاً با اون بیانی که کردیم دوتا صغرا و کبرا رو کنار هم چیدیم و در واقع دوتا قیاس رو با هم در نظر گرفتیم، به این نتیجه رسیدیم که عقل میگه ان الثبوت فی السابق موجب للظن به فی اللاحق. بنابراین اگر حالت سابقه را عمل بکنی همون اتباع ظنه. مرحوم آخوند میفهمید که به نظر ما این استدلال هم مخدوشه و از این دلیل هم نمیتوان حجیت اثبات رو و حجیت استصحاب رو معذرت میخوام اثبات کرد. عمده اشکالی که مرحوم آخوند بر این استدلال میارن اینه که صرف ثبوت چیزی در زمان سابق، ولو حالا در زمان سابق، یقین به ثبوت اون موضوع زی حکم یا اون حکم داشته باشیم، صرف ثبوت دلیل بر مزنون ثبوت بودن در زمان لاحق نمیشه. اگر کسی بخواد بگه نه دلیل میشه، تنها از یه راه میتونه این رو ثابت بکنه و اون اینه که بگه ما قاعده داریم، ما ثبت یدوم، هر چیزی که وجود گرفته ادامه پیدا میکنه، از این قاعده بخواد استفاده بکنه. و حال اینکه آخون میفهمد این قاعده، این قاعده که کلیت نداره، کی گفته ما ثبت یدوم؟ این قاعده حتی اکثر میتونه قاعده غالبی باشه که اگر چیزی ثابت شد غالبا ادامه پیدا میکنه. کی گفته همیشه هر چیزی که ثابت شد ادامه پیدا میکنه؟ بابا در ممکنات اصلا حتی اصل غلبه را هم قبول نمی کنیم، برای اینکه چه بسا امور و اشیایی که از امور قاره نیستن، اصلا ذاتن دوام و استمرار ندارند، مثل خود زمان، مثل امور زمانی، این از امور غیر قاره و تدریجیاتن. اینجوری نیست که به صرف این که وجود گرفت بعدن بگیم حتما دوام داره. ممکنه دوام داشته باشه، ممکنم هست دوام نداشته باشه. پس ما ریشه رو قاعده ما ثبت یدوم میدونیم و این قاعده رو قبول نداریم. اشکال دوم اینه که برفرض که این قاعده رو به عنوان قاعده غالبی بپذیریم، بله در غالب موارد ما ثبت یدوم، اما آیا این غلبه مفید علمه؟ مسلما علم آور نیست، حتی اکثر زناوره. خب حالا سوال اینه از شما عزیزان اصولی، اگر حتی اکثر زناوره و اینجا قبول بکنیم که از قاعده ما ثبت یدوم زن به بقا پیدا میشه، آیا شما زن رو حجت میدونید؟ اصل اولی در موجه زن اینه که تعبد به اون حرامه، اعتباری نداره مگر اینکه دلیلی برای اعتبارش داشته باشیم از زنون خاصه باشه. و روشن است که دلیل خاصی از آیات یا روایات و اینها بر حجیت ظن حاصل از غلبه نداریم. پس چنین ظنی ارزش و اعتبار و حجیتی نداره. پس مرحوم آخوند همچنان که سیره و بنای عقلا رو بر حجیت استصحاب قبول نکردند، حکم ظنی عقلی رو هم قبول نمی کنند. لذا ببینید و فیه، یعنی اشکال بر این وجه دوم، من اقتضاء مجرد ثبوت للظن بالبقاء فعلا، قبول نداریم که مجرد ثبوت در زمان سابق اقتضاء بکند ظن به بقاء رو فعلا، که طرف ظن شخصی به بقاء الان ظن به بقای اون چیزی که در سابق یقین به او داشته داشته باشه. نخیر، نه ظن شخصی و لا نوعن و نه ظن نوعی، ما چین اقتضایی رو قبول نداریم. برای چی؟ برای اینکه فانه شأنچنین لا وجه له اصلا الا. هیچ دلیلی بر اقتضا نداریم، هیچ دلیلی نداریم بر اینکه اگر چیزی که قبلا بوده الان هم دوام داره، هیچ اقتضایی نداره مگر اینکه شما این قاعده رو بگید الا کون الغالب فی ما ثبت یدوم. بگید آقا غالبا ما ثبت یدوم، وقتی چیزی در زمان گذشته ثابت شده، وجود گرفته، استمرار پیدا میکنه. خوریشتون فقط اینه، الا کون الغالب فی ما ثبت ان یدوم، در حالی که ما میدونیم ما امکان لا یدوم، ممکنم هست نه چیزی که در زمان سابق وجود گرفته استمرار نداشته باشه، دوام نداشته باشه. و هو یعنی غالبی بودن ما ثبت یدوم معلوم نیست، غیر معلومه. این اولا. پس ریشه فرمایش شما این است که ما ثبت یدوم رو بپذیریم که ما نمیپذیریم، نه به عنوان یه قاعده دائمی، نه به عنوان قاعده غالبی. ثانیاً ولو سلم، بر فرض قبول بکنیم که مجرد ثبوت مقتضی بقای غالبی هست، غالبی بودن ما ثبت یدوم رو بر فرض بپذیریم، علل فرض. خب این آیا علم‌آوره؟ مسلماً علم‌آور نیست. اون چه که افاده می کند ظن است و بس، فلا دلیل علی اعتباره بالخصوص. حالا که ظن شد، اصل اولی عدم وجودیت ظنه، مگر اینکه دلیل خاصی برای اعتبار ظن وجود داشته باشه. آیا دلیل خاصی غیر از حالا دلیل انصداد بر حجیت و اعتبار ظن حاصل از قاعده ما ثبت یدوم رو داریم؟ کدوم آیه؟ کدوم روایته؟ نداریم همچین چیزی. مع نهوض الحجت على عدم اعتباره بالعموم، حالا که دلیل قائم شده بر عدم اعتبار ظن، اونم دلیل عام، اون آیات و روایاتی که بر عدم حجیت ظن، عدم اعتبار غیر علم دلالت می کنند. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لا تقف ما لیس لک به علم قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون من افتى الناس بغیر علم فلان رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فلان. اینا عموماتی از آیات روایاتی است که از عمل بغیر علم نهی کرده. پس در اینجا هم بر فرض بپذیریم که قاعده ما ثبت یدوم مفید ظن است، این ظن چون دلیلی برای اعتبارش نداریم، ظن خاص نیست، اون عمومات از اخذ به چنین ظنی مانعه. پس معلوم شد که مرحوم آخوند وجه دومی رو هم که برای حجیت استصحاب آوردن قبول ندارند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.